و خارج شدن از کشور هستند، این تصامیم شدت می‌بخشه خروج ملت را از کشور و این آسیب‌های جدی برای مردم افغانستان می‌زنه.
بله جناب آقای وحیدی، بفرمایید که آیا بهانه‌های اینچنینی، مثلا همین بحث پوشش، میتونه باعث تأخیر و تعویق در امر مهم آموزش شود؟ با توجه به اینکه چندین ماه هست از این قضیه گذشته، آیا نمی‌شد که فرمی را و لباسی را در نظر داشته باشند و همون را طراحی بکنند تا بتونن دختران حداقل در حال حاضر از بحث تحصیل بهره مند شوند و محروم نمانند؟
من فکر میکنم که در مورد اصل تحصیل دختران مخالفت نباشه. این فقط منحصر به بیانیه شورای علمای اهل تشیع میشه. تعداد زیادی از علمای بزرگ اهل سنت هم این تصمیم را رد کردن و موضع گرفتن و حتی بزرگان خود امارت، ملا برادر از این تصمیم شگفت زده شد، سخنگوی امارت آقای مجاهد و برخی از مسئولین دولتی رو که ما دیدیم. قطعا لایت افت تحصیلی شده تا همین الان، تا همین لحظه ما متاسفانه شاهد بودیم که افت شدیدی تحصیلی پیدا کردن دختران این سرزمین. در این که حجاب باید رعایت بشه، هیچ کس، یعنی مردم ما حرفی نداره، مردم مسلمان هستن، خانواده مسلمان هستن، و در این که اگر مطلقا ممنوع کنن بالاتر از سن ششم را، نه عرفیست، نه عقلانیست، نه شرعی. و در این که امروز خانم های این مردم لااقل نیاز پزشک و دکتر خانم دارن، وقتی تحصیلات بالاتر از سن ششم ممنوع بشود، آیا شرعا درست است که خانم ها به دکتران نامحرم مراجعه کنند؟ پس قطعا نیاز داریم، معلم نیاز داریم. همین دختره ها برای تا سنف ششم آیا مردها به اونها درس بدن یا معلم های خانم؟ اگر جلوی این تحصیل و رشد را برای دختران میبینیم، در جاهای مختلف با مشکل جدی مواجه میشیم. من امیدوار هستم که اگر اختلاف نظری هم در بین مسئولین حکومتی هست، بزرگی برطرف شود، نگاه مجموعی علمای افغانستان، علمای اسلام این است که تحصیل و درخواندن و رشد علمی برای سراجنسیتی هست، مختص به مردان نیست. رعایت موازین شرعی در تحصیل و در بقیه امور برای مردها و زنها واجب است، نه فقط برای زنان. رعایتش می شود فرمی رو آماده بکنند و از کارشناسا استفاده بکنند، الگوهایی که در کشورهای اسلامی هست از این الگوها استفاده کنند و بازگشایی مدارس دخترانه را سرعت ببخشند.
انشاءالله. جناب جلال الاسلام وحیدی، یک بحثی که مطرح هست این هست که طالبان بحث شریعت مطرح کرده و گفتن تا زمانی که بحث شریعت رعایت نشوه مکاتب مسدود هست، و از سوی دیگر شورای علمای شیعه افغانستان هم مسدود ماندن مکاتب در حقیقت برخلاف شریعت بیان کرده. تحلیل شما پیرامون این دوگانگی ها چی هست؟
ببینید، مخالفت با شریعت اصل تحصیل که مخالفت نداره. شیوه های حضور دختران در مدارس ممکن هست جهاتش با مسائل شرعی مشکل داشته باشد که اون راهکار وجود داره.
یکی
بحث پوشش هست که این پوشش را میتوانم فرض کنم طراحی بکنن. یکی بحث اختلاط هست که از نظام های گذشته، نه فقط نظام دوره دموکراسی، از نظام های قبل تا سنف های بالا در افغانستان تفکیک بوده. یعنی حتی در زمان رژیم مارکسیستی ما مکاتب ما لااقل مکاتبی که ما حضور داشتیم از سنف 6 به بالا دختر و پسر جدا بودن.
بله.
این هم یک راهکاری است که مشکل شرعیش رو برطرف میکنه. بحث معلمین هست، اگر سرمایه گذاری صورت بگیره، بنابراین راهکار وجود دارد که هم موازین شرعی به صورت دقیق اجرا بشود.
بله.
و هم دختران از تحصیل باز نمانند.
انشاءالله. تشکر از شما جناب جلال الاسلام وحیدی. اگر صحبت خاصی دیگه داشته باشه در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
Thank you.
شما عزیزان شنونده برنامه انعکاس هستید از نشرات نیمروزی رادیو دری. اداره صحت عامه بدخشان در مراسم روز جهانی بیماری سلیا توبرکلوز از افزایش بی‌سابقه این بیماری در میان شهروندان این ولایت خبر داد. قاری نذیر احمد نزار معاون رئیس اداره بهداشت بدخشان به رسانه‌ها گفته که طی سال گذشته بیش از 1000 نفر در بدخشان به بیماری توبرکلوز یا سل مبتلا شدند که نیمی از بیماران را زنان این ولایت تشکیل می‌دهند. وای از مرگ 25 بیمار طی سال گذشته بر اثر این بیماری خبر داد و افزود هرچند قربانیان بیماری سلیا توبرکلوز طی سال گذشته کاهش یافته، اما افزایش مبتلایان به این بیماری زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است. سالانه حدود 9 میلیون انسان در کشورهای فقیر به بیماری سل یا توبرکلوز مبتلا شده و افغانستان از جمله کشورهایی است که این بیماری در آن شایع است. و ما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما مستقر در بدخشان آقای خاوری. آقای خاوری سلام بر شما، وقتتان بخیر. لطفاً توضیحات را پیرامون این قضیه و بحث بیماری سل در ولایت بدخشان و افزایش این بیماری داشته باشید.
سلام بر شما و شنونده‌های عزیز، امیدوارم خوب و سلامت باشین. مرض سیل یکی از امراض به شدت ساری و خطرناک در صفحات شمال افغانستان این روزها به شدت در حال افزایش هست. ما لحظات پیش با ریاست صحت عامه کندوز در مورد این موضوع صحبت کردم. ریاست صحت عامه کندوز اساسی ترین دلیل افزایش این بیماری را مشکلات اقتصادی، فقر و ناداری عنوان کرد و همچنان با مسئولین ریاست های صحت عامه در ولایت های صفحات شمال هم چنان صحبت کردم که تمامشان پاسخ مشابهی داشتند. این روزها به شدت این مرض در حال رشد و در حال افزایش است و نگرانی مردم هم در خصوص این مرض این است که اگر جلوی این مرض گرفته نشه یا برای کاهش یا برای متوقف کردن روند سریع این مرض تصمیمی گرفته نشه، طرحی ایجاد نشه، این مرض در آینده نچند دور نگران کننده است و مردم بابت همین موضوع خیلی نگران هستند. بیشترین افرادی که مصاب به مرض سیل میشن اطفال هستند. به همین دلیل هست که بنا بر مشکلات اقتصادی و فقر و نبود غذای منظم و کافی و همچنان نبود یک محیط سالم و محیط منظم و پاک دلیل افزایش مرض هست. و ما لحظات پیش که با ریاست اطلاعات فرهنگ کندوز و مسئولین دیگری در ولایت‌های دیگر صحبت کردم، اونها گفتن که اساسی ترین دلیلش فقر و بیکاری هست و کسایی که به این مرض بیشتر مصاب میشن اطفال هستند که روند رشد مریض در صفحات شمال مخصوصا در کندوز و تخار به شدت بالا است.
بله آقای خاوری، بفرمایید با توجه به اینکه این بیماری یک بیماری مصری هست، برای پیشگیری از این بیماری در ولایت شمالی افغانستان و در کل افغانستان تا کنون چه اقداماتی صورت گرفته و اینکه آیا در مورد مبتلایان این بیماری آمار دقیق در دست دارید؟
دقیقاً این مرض ساری هست و توصیه پزشکان در ولایت‌های شمال همچنان هست که باید از کسانی که مصاب به مرض سیل هستند به شدت مراقبت صورت بگیرد تا اینکه مرضی از او به دیگران سرایت نکنه. به هر شکلی ممکن این مرض سرایت میکنه، حتی در گشت و گذار، در اجتماع، در مساجد و در مدارس و مکاتب و غیره، مواردی که در اونجا ازدحام و ترافیک وجود داشته باشه. بحث غذا خوردن در یک جا و خوابیدن در یک جا خوب بحث حساسی است که قطعاً این مرض سرایت خواهد کرد و به همین اساس پزشکان توصیه میکنند که از کسانی که مصاب به مرض سیل شدن باید جدا مراقبت صورت بگیره. آماری بسیار دقیق و مشخص از صفحات شمال مبنی بر اینکه چی تعداد مصاب به این مرض شدن نداریم، اما آنچه که ما در کندوز پیدا کردیم و ریاست صحت عامه کندوز او را تایید کرد، امسال 1700 نفر مصاب به مرض سیل شدند، در حالی که سال پار در حدود 1100 و چند نفر مصاب به این مرض بودند. روند رشد و افزایش و سرایت مریض به حدی بالاست که واقعا در هر بیمارستان و در هر داروخانه‌ای که ما سر بزنیم اونجا افرادی را ما پیدا میکنیم که در قسمت مرض سیل یا ادویه و دارو میگیرن یا هم از پزشک مطالبه توصیه‌ای میخوان داشته باشند که برشان مشوره بده که چه کار بکنه. توصیه مسئولین در قسمت ازی است که باید به شدت از افرادی که مصاب به مرض سیل شدن مراقبت صورت بگیره و همچنان محیط منظم و سالم داشته باشند و در قسمت خوراک و غذا هم باید توجه جدی داشته باشن که اساسی ترین دلیلش همین دو مورد است که نبود غذای کافی برای خوردن و همچنان نبود یک محیط سالم و پاک و منظم.
بله تشکر از شما و خدا نگهدار.
تشکر از شما، وقت شما هم بخیر، سلامت باشین.
زنده باشید.
انعکاس.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که کار سه بند بزرگ افغانستان از سر گرفته شده و با سرعت ادامه دارد. بر بنیاد اطلاعات سخنگوی این وزارت، کار بند شاهروز در کابل، کجکی در هلمند و کمال خان در نیمروز از سر گرفته شده و از این میان 80% کار بند کجکی هلمند به پایان رسیده و تا 2 ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. این وزارت میگوید که به هدف ذخیره آب و جلوگیری از سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان بندهای بزرگ، میانه و کوچک ساخته خواهند شد. اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان، گفته که تقریبا 80% کار بند کجکی تکمیل شده و کارهای نصب توربین‌ها جریان دارد و در جریان 2 ماه تکمیل خواهد شد. از سوی هم شماری از زارعان در ولایت قندهار و اروزگان میگویند که به علت کمبود آب از زمین‌های زراعیشان فراورده‌های زراعی کمتری برداشت می‌کنند. در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اطمینان می‌دهد که این وزارت مشکل کمبود آب در ولایات مختلف افغانستان برطرف خواهد ساخت. صدر اعظم معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت: ما در قندهار در رابطه با آبیاری سروی کردیم و چند جای را انتخاب کردیم که در آن افتتاحی هم داشته ایم و در آن بنها هم جور کرده ایم تا سیستم آب از زیر زمین فعال شود. در این ارتباط هم گفتگویی داریم با همکارم آیه زاهد. آیه زاهد، سلام بر شما، وقتتان بخیر، مانده نباشید. پیرامون بحث آب و آبیاری و کمبود آب و بحث اینکه عده‌ای از کشاورزان گفتن که با توجه به مشکل کمبود آب نتونستن که زمین‌های زراعیشان فراورده یا محصول‌های زراعی خوبی را دریافت بکنن و بهره برداری بکنن، توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید. تشکر از شما.
بله، با سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. سلسله ساختن بندها یا ادامه پروژه هایی که قبلا در حکومت پیشین آغاز شده بود، طالبان اعلام کردند که این پروژه های بزرگ ملی خصوصا در عرصه کنترل آب و سدسازی یا بندسازی در افغانستان متحد هستند. و به تازگی در کابل حکومت مرکزی طالبان اعلام کرد که چندین بند آب را به زودترین فرصت آماده بهره برداری می‌سازند و این پروژه های بزرگ را که با گفته حکومت طالبان حتی اراضی نیم از افغانستان از آن متاثر می شود رویشان کار میکند تا هر چیز زودتر ممکن باشد این پروژه های ملی و بزرگ را به پایه اکمال برساند. در همین سلسله بندهای کوچک هم در جنوب افغانستان کارش از سوی مقامات محلی و پروژه های محلی در جنوب افغانستان با به ویژه در قندهار و هلمند هم جریان دارد. به تازگی مقامات محلی در قندهار اعلام کردند که کار ساخت یک بند جدید آب در ولایت قندهار آغاز شده است. بله. بر اساس گفته مقامات محلی، حکومت طالبان در قندهار بند یاد شده در ولسوالی شاولیکوت قندهار ساخته می شود که کار آن چند روز پیش آغاز شد. بر اساس خبر نشر شده از سوی منابع رسمی طالبان، این بند با هزینه 50 میلیون افغانی ساخته می شود که از بودجه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان پرداخته خواهد شد. به گفته منابع حکومت طالبان، کار ساخت بند یاد شده 5 ماه را در بر خواهد گرفت و بر اساس معلومات این منابع با ساخت این بند در قندهار نزدیک به 40,000 جریب زمین زراعتی آبیاری خواهد شد. بله. این تنها و یگانه بند آب نیست، بلکه چندین بند دیگر و منابع و پروژه هایی که آب را در قندهار کنترل می کند و گفته حکومت محلی طالبان آنان به ادامه این پروژه ها متحد هستند و کار بالای دیگر پروژه ها هم آغاز خواهد شد. البته در ولایت هلمند در جوار قندهار هم بند کجکی موقعیت دارد که یکی از بزرگترین بندهای به سطح افغانستان است و پروژه های ملی حساب می شود. چند قبل حکومت طالبان اعلام کردند که کار بند برق کجکی هلمند هم تقریبا 92% تکمیل شده است. حکومت طالبان می گویند که بند برق کجکی در آینده نزدیک دوباره فعال خواهد شد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان از منابع رسمی طالبان هم در این زمینه اعلام کرد که عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در نشست با تجار و سرمایه گذاران کشور ترکیه در این مورد هم بحث و صحبت های کرده است. شرکتی ترکی که بازسازی این بند را به پیش میبرد گفته است که این پروژه در حال تکمیل شدن است. مرحله اول این پروژه که شامل فابریکه جدید تولید برق و نصب توربین های است 92% تکمیل شده و در ماه های آینده 33 مگاوات برق را به گفته مسئولان طالبان تولید خواهد کرد. بعد از ماه اپریل 3 توربین کوچک این فابریکه ظرفیت تولید 100 مگاوات برق را خواهند داشت. با تسلط حکومت طالبان بر افغانستان کار پروژه های بزرگ بازسازی متوقف شده و اگر بازسازی بند برق کجکی تکمیل شود این اولین پروژه بزرگ خواهد بود که در زمامداری حکومت طالبان تکمیل خواهد شد. بله. البته این سلسله طوری که قبلا و در آغاز گفتم محدود به قندهار و هلمند نیست و چندین پروژه بزرگ دیگر هم در این عرصه به گفته طالبان زیر فلان و برخی هم زیر کار هستند. البته مدیریت آب در افغانستان به یکی از بحث‌های بزرگ و جدی در سالهای اخیر حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان بحث برانگیز شده و این مسئله زمان خیلی داغ‌تر شد که آقای محمد اشرف غنی گفت که آب سرشار افغانستان را مدیریت میکند و تحت شعار این که آب ما عزت ما هستند و از نگاه تبلیغاتی و مبارزات انتخاباتی در این عرصه هم خیلی بحث شد. در سالهای اخیر توجه حکومت ها و ملت افغانستان را خیلی با خود جلب کرده است و همچنین چون افغانستان یک کشور است که زیادتر قشر کارگر این کشور اقتصادش متکی به زراعت و مالداری و باغداری هستند، آب و مدیریت آب برای زمین های مساعد این کشور خیلی پر اهمیت است. ولی یک مدیریت جامع برای کنترل این آب نبود و تنها در این سالهای اخیر زیر حاکمیت محمد اشرف غنی ده‌ها بند آب در افغانستان به سطح ملی و ولایتی آغاز و چندین بند بسیار مهم حتی به پایه اکمال رسید که یکی از بحث‌های بود که همواره رئیس جمهور پیشین افغانستان از دستاوردهای عمده آن در این عرصه از این مدیریت آبها و ساخت این بندها یادآوری می‌کرد.
بله تشکر از شما، توضیحات بسیار کامل و مبسوطی بود. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی، وقت شما هم بخیر و تشکر از شما هم، خداحافظتون.
خدا نگهدار. شما عزیزان همچنان برنامه انعکاس را میشنوید. هیئت 8 نفره طالبان از افغانستان به ازبکستان رفته تا در رابطه با گشایش و اتصال مسیرهای حمل و نقل زمینی و ترانزیتی بین دو کشور رایزنی کند. رسانه‌های محلی افغانستان اعلام کردند که در این هیئت افرادی از وزارت حمل و نقل و هوانوردی یا ترانسپورت و وزارت خارجه طالبان حضور دارند. گفته میشه که این هیئت در نخستین نشست اقتصادی با ازبکستان در رابطه با حل مشکل ترانزیتی و حمل و نقل زمینی با طرف‌های ازبکستانی و پاکستانی هم گفتگو خواهند کرد. پیش از این وزیر خارجه طالبان در دیدار با وزیر خارجه ازبکستان تاکید کرده بود که برای نجات منطقه از تأثیرات اختلافات سیاسی و جنگ اعتماد باید بین کشورها افزایش یابد. نخستین محموله صادراتی شامل خشکبار و فرش با حضور نوراحمد اسلامجار والی طالبان در هرات، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری و هیئت همراهش به مقصد کشورهای اروپایی ارسال شد. این محموله صادراتی نزدیک به 30 کانتینر که شامل مغز پسته، بادام، کنجد، زیره و قالینه است، طی مراسمی بدرقه شد. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات اعلام کرد که ارزش این محموله صادراتی 5 میلیون دلار است. مولوی اسلامجار والی هرات ارسال نخستین محموله صادراتی به اروپا را به مردم هرات تبریک گفت و تاکید کرد که اداره محلی هرات با حمایت از تجار ملی سرمایه گذاران را به تولیدات داخلی نیز تشویق می کند. همچنین در همین راستا همایش ملی صادرات و تقدیر از صادرکنندگان برتر سال 1400 حوزه غرب افغانستان با حضور مقامات محلی و نمایندگی‌های سیاسی برخی کشورها برگزار شد. در این همایش ملی صادرات، دیپلمات‌های پاکستان، ایران، ترکیه و ترکمنستان و ده‌ها نفر از شهروندان و تجار حوزه غرب در هرات برگزار شد. نوراحمد اسلامجار والی هرات در سخنان خود اعلام کرد که فرق بین طالبان با حکومت سابق این است که طالبان با هیچ دزد و آدم ربایی شریک نیست و با تجار قول امنیت در همه موارد برای سرمایه گذاری را داده است. محمد یونس قاضی زاده رئیس تجارت و سرمایه گذاری هرات هم اظهار داشت که سال 1400 افغانستان بیشترین صادرات را نسبت به سالهای گذشته داشته است که بیشتر این صادرات خشکبار و صنایع دستی بوده است. وزارت معادن و پترولیم میگوید که این وزارت نزدیک به 8 میلیارد افغانی در سال 1400 خورشیدی درآمد داشته است. مسئولان در این وزارت میافزایند که تاکنون 113 شرکت بزرگ و کوچک در بخش استخراج معادن در کشور فعالیت دارند و امارت اسلامی نزدیک به 8 میلیارد افغانی از بخش معادن درآمد کسب کرده است. پیرامون همین موضوع انشاءالله در برنامه فردا توضیحات و تحلیل بیشتری را خواهیم داشت و گفتگوی انشاءالله انجام خواهیم داد با عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان پیرامون همین موضوع. عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امید که برنامه امروز هم مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا سلامی دیگر، بدرود و خداوند مهربان یار و یاورتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگر از مجموعه سیر و سلامت در خدمتتان هستیم. در این قسمت از برنامه در شهر مشهد هستیم و در کنار آشنایی با جاذبه های این شهر زیارتی، با یکی از شفاخانه های چشم پزشکی مشهد که در بخش پذیرش بیماران بین الملل فعال است آشنا خواهیم شد. لطفاً با ما باشید. مشهد دومین شهر بزرگ ایران، مرکز ولایت خراسان رضوی است. حرم امام هشتم شیعیان در این شهر واقع شده که نزد مسلمان ها بسیار گرامی است. به این دلیل مشهد را پایتخت معنوی ایران می نامند. وجود حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام و جاذبه های دیدنی، تاریخی و تفریحی بسیار این شهر را به یکی از قطب های گردشگری ایران تبدیل کرده و سالانه پذیرای هزاران زائر و گردشگر و توریسم از سراسر ایران و جهان هست. حرم امام رضا علیه السلام در مرکز شهر مشهد واقع شده. برخی سازه های این حرم مقدس از دوران پیش از سلسله صفویان و از دوران تیموری و حتی پیشتر از آن به جا مانده. اما در زمان شاه تهماسب صفوی فعالیت های بسیاری برای گسترش حرم صورت گرفت. از این رو این مکان مقدس موزه وسیع از معماری ایران به شمار میره. Thank you. شهر مشهد علاوه بر این که شهر زیارتی است، از جاذبه های سیاحتی بسیاری هم برخوردار است. یکی از این جاذبه ها پارک کوهسنگی مشهد است که از قدمت و شهرت بسیاری برخوردار است و یکی از زیباترین پارک های ساخته شده در ایران است. این پارک تلفیقی از آب، سنگ و سرسبزی و نور است. از دیگر مکان های تاریخی و دیدنی شهر مشهد می توان به خانه تاریخی ملک، باغ ملی، پارک وکیل‌آباد، پارک طبیعی هفت هاوز، کلیسای مصروب قدس و آرامگاه نادر افشار اشاره کرد. شهر مشهد با دارا بودن 2226 واحد اقامتی و ده ها پرواز مستقیم به مقاصد مختلف و امنیت لازم، یکی از قطب‌های توریسم در ایران است. این امر در کنار شفاخانه‌های مجهز و پزشکان حاذق باعث جذب هزاران گردشگر سلامت به این شهر شده که برای درمان بیماری‌های مختلف به مشهد سفر می‌کنند. در ادامه برنامه به یکی از شفاخانه های این شهر به نام بیمارستان چشم بینا خواهیم رفت و با امکانات پزشکی این شفاخانه و بخش IPD آن بیشتر آشنا خواهیم شد. شفاخانه چشم پزشکی بینا در 7 طبقه با زیربنای 9500 متر مربع در دوم سنبله 1397 شمسی افتتاح شده. این شفاخانه دارای 32 تخت، 6 اتاق عمل جراحی، 2 اتاق عمل لیزر و خدمات تخصصی چشم پزشکی است. شفاخانه چشم بینا همچنین 19 اتاق بستری داره که از این تعداد 5 اتاق یک تخته و 14 اتاق دو تخته است. در این مرکز درمانی 6 اتاق عمل با تجهیزات نانو و دستگاه‌های روز چشم پزشکی با آخرین دانش‌ها و تخصص‌های روز دنیا برای بیماری‌های قرنیه، آب مروارید و دیگر بیماری‌های چشمی فراهم شده که این اتاق‌های عمل به لحاظ امکانات همرده با شفاخانه‌های مجهز و روز دنیاست. شفاخانه بینا سعی کرده با بهره‌گیری از مجرب‌ترین چشم پزشکان فوق تخصص و متخصص بیماری‌های چشم مربوط به قرنیه، شبکیه، گلوکوم، استرابیسم و انحرافات چشم، بیماری‌های سطح چشم، انواع حساسیت‌های چشمی و مجاری اشکی، جراحی‌های زیبایی چشم، نور و افتالموژی و به بیان دیگر کلیه بیماری‌های مربوط به چشم را پوشش دهد، به طوری که بیمار نیاز به مراجعه به سایر مراکز درمانی دیگر را نداشته باشد. یکی از دپارتمان های شفاخانه فوق تخصصی چشم بینا واحد روابط بین الملل آن هست. این واحد به منظور خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی بیماران خارجی و رفاه حال آنها تشکیل شده. با توجه به کیفیت بالای خدمات پزشکی، هزینه پایین درمانی، حضور همزمان تجهیزات نوین و بروز چشم پزشکی سطح جهانی و پزشکان آگاه به دانش روز جهان، گردشگران بسیاری به این شفاخانه برای درمان مراجعه می کنند. این گردشگران از کشورهای همسایه ایران مانند تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، عراق، پاکستان و حتی برخی از کشورهای اروپایی مانند سویدن و آلمان هستند. واحد بیماران بین الملل شفاخانه چشم بینا تمامی امور مربوط به درمان بیماران خارجی را از قبل ورود بیمار به ایران تا زمان ترخیص آنها از شفاخانه اداره و تسهیل می کند. تیم IPD شفاخانه چشم بینا از کارشناسان بیماران بین الملل، مترجمان انگلیسی و عرب زبان، پزشکان و پرستاران مجرب تشکیل شده و بهترین امکانات را به بیماران ارائه می دهند تا بیمار رضایت کافی را در طی دوره درمان خود داشته باشد. بیمار خارجی یا همان گردشگر سلامت میتونه از طریق مراجعه مستقیم به شفاخانه، اینترنتی و یا تلفنی، معرفی پزشک و یا شرکت‌های تسهیلگر در شفاخانه چشم بینا پذیرش شود و اطلاعات لازم در مورد هزینه‌های درمان در شفاخانه را به دست بیاره.
بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا با بهره گیری از مجربترین چشم پزشکان در کلینیک های فوق تخصصی، تجهیزات بینایی سنجی مدرن و امکانات تصویر برداری روز دنیا، دستان پرتوان جراحان متبحر ما امید به بهتر دیدن را به ارمغان می آورد. رهایی از عینک با دستگاه های پیشرفته اگزایمر، فمتوسکن، لیزر.
شهر مشهد با داشتن پزشکان حاذق، کادر درمانی متعهد و برخورداری از تجهیزات بروز و مناسب، سهم زیادی را در صنعت گردشگری یا توریسم سلامت ایران دارد. البته وجود زائران نیز در افزایش گردشگری سلامت این شهر بسیار مؤثر بوده. شفاخانه چشم بینا که شفاخانه نو و مجهز هست، علارغم زمان کمی که از تأسیس و راه اندازی آن گذشته، بسیار مورد استقبال گردشگران خارجی قرار گرفته. دعوت میکنم همینک شنونده صحبت های دکتر اسماعیلی، یکی از مسئولین شفاخانه بینا باشید.
بیمارستان چشم بینا از سال 91 پروانه تأسیس گرفت و از سال 92 ما به همت گروهی از چشم پزشکان و سایر همکاران پزشک تصمیم گرفتیم که بیمارستانی چشم پزشکی فوق تخصصی که فقط صرفا اختصاص داشته باشه به کارهای چشم رو احداث بکنیم، و به دلیل اینه که احساس میکردیم یه فضای کاملا استاندارد بر اساس استانداردهای بین المللی و امکانات فوق تخصصی در سطح شهر لازمه این به عبارتی همت ایجاد شد، و خوشبختانه در سال 97 مورد بهره برداری قرار گرفت. یکی از بارزترین مشخصات این بیمارستان اینه که داره استانداردهای بین المللی، و این قضیه خصوصا مورد توجه بیماران خارج کشور، بلخص کشورهای اروپایی و آمریکایی کاملا به ما اعلام کردن و باعث خوشحالی اونها شده که یه مرکزی میبینن که حتی از مراکزی که اونها در اون کشورها بهش مراجعه کردن از نظر اون فضایی که لازمه است بهتر و استانداردتر. یکی از امکانات این بیمارستان که در نظر گرفته شده اینه که بیماری که اینجا مراجعه میکنه تمام فعالیت ها و اقدامات لازمی که درش هست به صورت یک جا انجام بشه. خب این در نوع خدمات رسانی میتونه یک ایدئال بسیار خوب باشه. به عنوان مثال مریض که اینجا مراجعه میکنه آزمایشگاه در اختیارش هست، میتونه همینجا آزمایشاشو انجام بده. داروخونه با بهترین امکانات و بلخص در قسمت تامین داروهای چشمی در یکی از بهترین داروخونه‌های سطح شهر و میتونه همه گونه نیاز بیماران رو مرتفع کنه. ما فروشگاه عینکی رو داریم که بهترین برندها و با بهترین کیفیت رو میتونه به مریضامون با قیمت‌های بسیار مناسب و استثنایی ارائه بده. همینطور سایر قسمت‌های بیمارستان که شامل اورژانس بیمارستان میشه. سایر امکانات ما اینه که این فضاهایی که ما تربیه کردیم، این فضا کاملا مناسب و استاندارد شده برای اون خدمته. از پذیرشمون گرفته که اکثر پذیرش‌های ما به صورت تلفنی و اینترنتی صورت میگیره، ولی در این حال وقتی بیمار مراجعه میکنه برای دریافت خدمتش، در کمترین زمان با بهترین شرایط این خدمات بهش داده میشه. کلینیک های فوق تخصصی ما شامل 10 کلینیک تخصصی و فوق تخصصی است که همکاران متخصص چشم پزشک و فوق تخصصین ما در تمام رشته‌های چشم پزشکی کنار هم جمع شدن. فوق تخصصین قرنیه و فوق تخصصین شبکیه ما، فوتاس گلوکوم و فوتاس استرابیس و زیبایی های چشم. یه خوبی اینه که اگر بیماری در یک روز مراجعه نیاز به این داشته باشه که از نظرات مشاوره و خدمات نظرات سایر همکاران در سایر رشته‌های فوق تخصصی بهره برداری داشته باشه، خب به راحتی این در دسترسش قرار میگیره و میتونه در اون زمان که مراجعه کرده نیاز به مراجعه بعدی نباشه و این خدمت رو بگیره.
صحبت‌های دکتر اسماعیلی یکی از مسئولین شفاخانه چشم بینا را شنیدین. شما عزیزان در صورتی که تمایل دارین اطلاعات بیشتری از شفاخانه چشم بینا به دست بیارین، میتونین به سایت این شفاخانه به نشانی www.ehbina.com/pages/english-homepage مراجعه کنید و شماره تماس را از این سایت دریافت کنید و اطلاعات بیشتری از نحوه پذیرش شفاخانه دریافت کنید. ایمیل شفاخانه هم به نشانی info@ehbina.com یکی دیگر از راه‌های ارتباطی با شفاخانه بیناست. خب شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از مجموعه سیر و سلامت رسیدم. امیدواریم این برنامه تانسته باشه شما را با شهر مشهد و شفاخانه چشم بینا آشنا کرده باشد. تا برنامه آینده، خدایا رو نگه دارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان است. از شما شنونده های ارجمند دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای بر لزوم بازگشایی لیسه‌های دخترانه در افغانستان تاکید کرد. قرار بود مکاتب دخترانه پس از ماه‌ها تعطیلی هفته گذشته در سراسر افغانستان بازگشایی شود، اما وزارت معارف طالبان اعلام کرد مکاتب متوسطه دختران تا اطلاع بعدی همچنان بسته می‌ماند. این تصمیم واکنش‌های منفی گسترده ملی و بین‌المللی را در پی داشته است. بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها و تشکیل دولت فراگیر از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه جهانی از گروه طالبان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این بیانیه با ابراز نگرانی شدید از تصمیم گروه طالبان در ممانعت از تحصیل دختران لیسه در افغانستان، از این گروه خواست تا بیدرنگ مکاتب را برای دختران لیسه در این کشور بازگشایی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این بیانیه همچنین از دبرا لیونز، نماینده ویژه این سازمان در افغانستان، خواست تا با مقامات ذی‌صلاح این کشور در تماس بوده و این شورا را از روند پیشرفت امور مطلع سازد. در همین حال میشل باشلر، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه اظهار داشت ناتوانی گروه طالبان در افغانستان در پایبندی به تعهدات خود مبنی بر بازگشایی مکاتب برای دختران به رغم تعهدات مکرر در قبال آموزش دختران بسیار مخرب است. میشل باشلر در این بیانیه افزود محرومیت از تحصیل زنان و دختران در افغانستان نقض حقوق بشر است و آنها را بیشتر در معرض خشونت، فقر و استثمار قرار می‌دهد. پیش از این آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از گروه طالبان خواسته بود که مکاتب را فوراً برای همه دانش آموزان در افغانستان بازگشایی کنند. طبق گفته گوترش، محرومیت از تحصیل نه تنها حقوق برابر زنان و دختران در تحصیل در افغانستان را نقض می‌کند، بلکه آینده این کشور را نیز به خطر می‌اندازد. شورای علمای شیعه افغانستان هم از وزارت معارف حکومت طالبان خواست تا به صورت فوری مکاتب دخترانه را بازگشایی کند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه اعلام کرد که مسدود ماندن مکاتب دخترانه توسط طالبان خسارت بزرگ ملی و بین المللی در پی دارد و ادامه آن موجب ناامیدی دختران کوشا و نجیب کشور می شود. این شورا گفته است که باز نشدن مکاتب دخترانه مایه تأثیر ملت مسلمان افغانستان و شگفتی جهان شده است. شورای علمای شیعه افغانستان بازگشایی مکاتب دخترانه را مسئولیت شرعی و قانونی حکومت طالبان دانسته و از وزارت معارف این گروه خواسته است به گونه فوری مکاتب دخترانه را بازگشایی کند. این شورا تاکید کرده که دختران افغانستانی چنان که تا حال ملتزم بر رعایت احکام شرعی و دستورات دینی بودند، بعد از این نیز قواعد و مقررات شرعی را رعایت خواهند کرد و از این بابت جای هیچ گونه نگرانی نخواهد بود. طالبان هفته گذشته برخلاف وعده‌های قبلی تعطیلی مکاتب دخترانه دوره‌های متوسط و لیسه را تا اطلاع بعدی تمدید کرد. جامعه جهانی و طیف گسترده‌ای از شهروندان افغانستان تصمیم طالبان برای تعطیلی مکاتب دخترانه را محکوم کردند و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. حکومت طالبان زنان افغانستان را از مسافرت با طیاره محروم کرد. طالبان پیشتر زنان و دختران را از تردد بین شهری در مسافت بیش از 72 کیلومتر بدون محارم و حضور در برخی مشاغل و همچنین دانشگاه محروم کرده بود. در تازه‌ترین اقدام طالبان، شرکت‌های هواپیمایی افغانستان اعلام کردند طالبان به این شرکت‌ها دستور داده تا از سوار شدن زنان بدون همراهی یک مرد از خانواده در طیاره خودداری کنند. دو مسئول از شرکت‌های خطوط هوایی آریانا افغان و کامیار به خبرگزاری فرانسه گفتند طالبان و این شرکت‌ها دستور داده است که دیگر برای زنانی که یکی از اقوام مردشان برای سفر همراهشان نیست، تیکت صادر نکنند. این تصمیم پس از نشست این هفته بین نمایندگان طالبان، نمایندگان این دو شرکت هواپیمایی و مقامات بخش مهاجرت فرودگاه کابل گرفته شده است. بر اساس تصمیم تازه طالبان، هیچ زنی اجازه ندارد بدون خویشاوند مرد در پروازهای داخلی یا خارجی حضور داشته باشد. بانک مرکزی دولت موقت طالبان برای حفظ ارزش پول ملی افغانستان 12 میلیون دلار دیگر را به بازار تزریق می‌کند. ارزش دلار در برابر پول ملی افغانستان، افغانی که پیش از تسلط طالبان حدود 80 افغانی بود، در هفته‌های اخیر به حدود 120 افغانی رسیده بود. بر اساس بیانیه بانک مرکزی دولت طالبان، این نهاد فردا با هدف جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم 12 میلیون دلار دیگر به بازار تزریق می‌کند. بانک مرکزی افغانستان در ماه‌های اخیر چند نوبت با بازار دلار تزریق کرده است. با تدابیر بانک مرکزی دولت طالبان، ارزش هر دلار که تا 120 افغانی افزایش پیدا کرده بود، در هفته‌های اخیر تا 88 افغانی کاهش یافته است. پس از روی کار آمدن طالبان و دلیل محدودیت‌های مالی و مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی افغانستان، این بانک قادر به عرضه دلار با بازار نبود، اما در ماه‌های اخیر سازمان ملل 19 بسته 32 میلیون دلاری با عنوان کمک بشردوستانه در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار داده است. سازمان صلیب سرخ جهانی درباره عواقب تعطیلی مراکز صحی در افغانستان هشدار داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز در صفحه توییترش با اشاره به تعطیلی هزاران مرکز صحی در افغانستان با دلیل کمبود اعتبار و امکانات نوشت، در صورت ادامه این روند جان صدها هزار شهروند افغانستانی به خطر خواهد افتاد. با گفته این نهاد، به دلیل تعطیلی بیشتر مراکز درمانی در افغانستان، بیماران مجبورند برای درمان مسافت‌های طولانی را بپیمایند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین افزود اکثر شهروندان افغانستان توانایی پرداخت هزینه درمان در کلینیک‌های خصوصی را ندارند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تقریبا همه کمک‌های جهانی به افغانستان و ویژه در بخش بهداشت قطع شده است. هرچند سازمان بهداشت جهانی متعهد به حمایت از بخش بهداشت و درمان افغانستان است، اما به دلیل کاهش اعتبار و بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان از سوی بانک‌های آمریکایی، اوضاع بهداشتی افغانستان نگران کننده تر شده است. این در حالی است که نیمی از شهروندان افغانستان هم از کمبود غذا رنج می‌برند. رئیس رادیو صدای ملت گفت که ماموران طالبان فعالیت این رادیو را متوقف کرده است. نیروهای استخبارات طالبان در ولایت قندهار با ایستگاه رادیوی محلی صدای ملت حمله کرده و سه کارمند این رادیو را با خود برده‌اند. بسم الله وطن دوست رئیس رادیو صدای ملت امروز گفت که ماموران طالبان فعالیت این رادیو را نیز تعطیل کرده‌اند. دیروز نیز اداره استخبارات طالبان در قندهار 10 کارمند رسانه‌ها را احضار کرده و با آنها گفته است که پخش موسیقی در رسانه‌ها ممنوع است و کسانی که از این دستور سرپیچی کنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها وضع کرده است. حکومت سرپرست این گروه به تازگی پخش برنامه‌های تلویزیونی رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان را که از طریق رسانه‌های محلی انجام می‌شد ممنوع کرده است. بر اساس آمارها پس از روی کار آمدن طالبان نیمی از رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی در افغانستان مسدود شدند. استخبارات طالبان برخی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را هم توقیف کرده است. وزیر امور خارجه روسیه گفت امکان منزوی کردن مسکو از سوی آمریکا وجود ندارد و جهان امروز چند قطبی است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز با بیان اینکه بهترین روابط تاریخی را با چین داریم اظهار کرد، شراکت مسکو با هند، خاورمیانه یا غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا پابرجاست. لاوروف تصریح کرد آمریکا دیگر کشورها را به دموکراسی دعوت می‌کند در حالی که خودش خط مش دیکتاتوری تحمیل می‌کند. نباید ارزش‌های جلی را که لیبرالیسم جدید در نظر می‌گیرد تحمیل کنیم. وزیر امور خارجه روسیه همچنین با تأکید بر این که ولادیمیر پوتین مخالف دیدار با ولادیمیر زلنسکی نیست، افزود دیدار پوتین با زلنسکی بلافاصله پس از رسیدن به توضیحات درباره مسائل اساسی که روسیه مطرح کرد، امکان پذیر خواهد بود. لاوروف در ادامه خل سلاح اوکراین و ریشه‌کن کردن نئونازیسم را دو خواست اصلی روسیه عنوان کرد و گفت تمایل داریم مذاکرات با اوکراینی ها در استانبول موفقیت آمیز باشد و باعث توقف قتل غیر نظامیان در دونباس و دست نظام کیف شود. دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه روز یکشنبه در خصوص اهمیت برقراری آتش بس میان اوکراین و روسیه تلفنی گفتگو کردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع بدگمانی پرداخته شده. لطفاً همراه ما باشید. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم. صفت نکوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و در جای دیگری در آیه 12 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: یعنی گمان بد بردید و شما قومی بودید به هلاکت رسیده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در روایت می‌فرماید: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می کند. منظور از گمان بد همان فکر بد است که یکی از صفات بد اخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمی تواند با دیگران مقابله کند و فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود. و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم. و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند. اما نمی دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید برای شما می خندد و اگر چین بر ابرو اندازید او هم در مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید در اطراف خود مردمی را می بینید که همه شما را دوست می دارند و در گنجینه دلها را برویتان باز می کند. دوستان عزیز، بدبینی، بدگمانی و منفی‌نگری همچون خوره بر جان انسان می افتد و با مختل کردن سیستم روانی فرد او را به انواع بیماری های روانی چون افسردگی و اضطراب مبتلا می سازد. افراد بدبین از همه چیز می ترسند و از همه کس وحشت دارند و نگرانی جانکاه دائما بر روح آنها مستولی است. نمی توانند یار و مونس غمخوار پیدا کنند، نه شریک و همکار برای فعالیت‌های اجتماعی و نه یار و یاور برای روز درماندگی.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بدگمانی در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امیرالمومنین فرمود بپرهیز از بدگمانی به مردم و ان سوء الظن یفسد العباده و یعظم الوزر. بدگمانی هم نماز و روزه و عبادت انسان رو باطل میکنه، هم وزر و وبال و سنگینی در پرونده اعمال انسان میاره. علتش هم روشنه، به خاطر سوء ظن، غیبت، تجسس، عیب‌جویی، تهمت، مسئله گاهی جنایت. چقدر افراد گاهی به خاطر همین بددلی و بدگمانی آزار دادن زنشون و بچه‌شون. اینی که در حدیث داریم فرمود من اساء به اخیه فقد اساء به ربه، سوء ظن و بدگمانی به مردم باعث می شود انسان به خدا در نهایت بدگمان بشود.
بدگمانی پیامدهای زیانبار اخروی و دنیوی در زندگی فرد و جمعی به همراه دارد. این حالت منفی روحی امنیت و آرامش را از فرد می گیرد، سبب گوشه‌گیری و تنهایی او می شود و اعتماد به نفس و آرامش روانی او را برهم می زند. پیامدهای منفی بدگمانی تنها متوجه خود فرد نیست، بلکه جامعه را نیز در بر دارد و این مسئله نظام اجتماعی و خانوادگی را آشفته می سازد. برخی از مهمترین آثار اجتماعی بدگمانی عبارتند از سلب امنیت و آرامش از خانواده و جامعه، رواج بی‌اعتمادی در جامعه، کمرنگ شدن دوستی ها و محبت ها و تبدیل آن به دشمنی، رواج رذیلت های اخلاقی مانند غیبت، تهمت، عیب‌جویی، بغض و کینه، روی آوردن فقر و تنگدستی و از میان بردن سلامت و امنیت روانی جامعه. پیشوایان دین بر پرهیز از بدگمانی و زشت و گناه شمردن آن با در نظر داشته پیامدهای منفی آن بسیار سفارش کردند. این ویژگی منفی روحی آخرت فرد و روان و اخلاق او و سلامت جامعه را هدف قرار می دهد و پیوندهای اجتماعی را سست و آسیب پذیر می سازد. جهان سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه امروز رازهای زندگی. پیروز سربلند باشید. خداوندیار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.